بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقه و سیاسه به این مرحله رسید که ادله‌ای که حاکمیت ضروری در عالم اسلام رو اثبات میکنه، این حاکمیت چه شئونی رو بر حال اولا در بر داره. پس در شئون این حاکمیت است که ولایت باشه، به صورت بر حال جزئی تر با استناد به ادله‌ای که در شرع مقدس آمده و هم کتاب و هم سنت، و این که عرض کردیم اجمالاً بعضی از این موارد با پشتوانه بر حال سیره حتمیه عقلائیه همراه است، که البته می شود پشتوانه عقلی هم بر آن اقامه کرد. این نکات رو برای توجه داشته باشیم. ولایت ششم که یک ولایت خاصی است، ما بر حال در متن قرآن و سنت داریم، و اون ولایت طاعت است در اوامر عرفی، در امور عادی. ولایت پنجم ولایت طاعت بود در امور شرعی، با اون مواردی که براش عرض کردیم که از شد پشتوانه عقلی داره، که ادلش هم به صورت ادله ارشادی مطرح شد. اما این ولایت یک ولایت خاصیه، به هر حال عنوان مثال عرض می شود و در حیطه شرع هم قرار می گیره، اون تا حیطهش حیطه محدودیه، و اون ولایتی است که از جانب نبی یا امام در امور شخصی صادر میشه، حالا چه اوامر ایجابی یا در حال اوامر سلبی باشه، که ربطی به مصالح عامه نداره. آیا این ولایت ثابته برای نبی یا امام؟ که حالا بحث ولایت فقیه در راستای این بحث میشه که چه بسا این ولایت رو ما نتونیم قطعا برای فقیه قائل بشیم، اما یک ولایتی است از مختصات برای نبی و ولی، ولایت طاعت. خب ما در شرع مقدس اجمالا به طور محدود یک چنین ولایتی رو برای بعضی ها داری، مثل ولایت ابو جد بر فرزند در یک محدوده های بر حال امورات، که خب قطعا اونجاییست که خلاف شرع نباشه و اینها، امر مباحیه، پدر نهی میکنه یا پدر امر میکنه، اینجا گفته شده باید بر حال اطاعت بکنه. حتی در روایات نکاح داریم اگر پدر نهی بکنه از یک بر حال نکاحی، و به نوعی امکان ترکش باشه، اونجا مسئله ولایت پدر رو گفتن دیگه. خب ما وقتی که فل جمله در شرع مقدس یک چنین مسئله رو داریم، به طریق اولا برای پیامبر و امام که اون حق حیات معنوی رو بر امت و افراد دارن، ما اثبات میکنیم به گونه ای که اصلا قابل مقایسه هم نیستند این دو ولایت ها. البته این رو باید توجه کرد، این ولایت اطاعت ها غیر از ولایت تصرفه که در قسمت بعدی ولایت هفتم بیان میکنم، چون در ولایت تصرف مقصد نفوذ تصرفه، اینجا از اون طرفه که او باید اطاعت بکنه از مطیع. در ولایت تصرف که حالا عرض میکنیم چه امری صادر بشه به صورت ظاهر یا صادر نشه، اگه تصرفی بکنه اونجا تصرف ممضا میشه، فرقش به این صورت. خب آیا آیه قرآن هم در این رابطه داریم یا نه؟ بله، این آیه شریفه که النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، در سوره مبارکه احزاب آیه هفتم این مطلب رو خدای متعال داره بیان می‌فرماید. یه نکته قبل از اینکه آیات قبل و بعدش رو اجمالاً عرض بکنیم و با آیات بعد هم متمسک میکنیم، این که این تعبیر اولا در بعضی از موارد دیگه هم در قرآن کریم اومده، منتها در اونجاها معنای خاصی مقصوده، مقصود اونجا مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اونجا در حیطه مسئله نفقات و این هاست که از تعبیر اولا وجوب استفاده میشه، منتها باز حیطش خاصه، اینجا به نوعی وجوب در حیطه وسیع تر استفاده میشه. بله، و از واجهو همین آیه است، ببخشید من بعضش همه اولو الارحام بعضهم اولا به بس فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، که این آیه میفهمن نسخه اون آیاتیست که در اوائل به خاطر اینکه یک التیامی بین مسلمان ها رخ بده، مسئله برحال ارث و اینها بینشون مطرح شده بود، اینجا اون ارث رو داره میزنه که این ارث فقط در بین ارحامه. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، که حالا اونا بحث تفسیری خاصش. اینجا بعضی تو دلشون هست که ای کاش این ارث ادامه داشت. بله، خنده بعضی هست. این اولویت مطلقه. حالا این مؤمنین هم روابط اجتماعی بین مؤمنین رو شامل میشه، بل خصوص در ارتباطات شخصی، چون فرمود من انفسهم، ظهور من انفسهم در امور شخصیه، یعنی هم پیامبر به جان مؤمنین اولاست، هم به اموال و امور دیگه شون. خب قهرن پیامبر در این رابطه منافع شخصی در نظرش نیست و تبعیت از هوا اینا که خب قطعا دیگه برای پیغمبر مطرح نمیشه. البته اگر منفعت شخصی هم باشه باز یک حقی است خدای متعال برای ایشان قائل شده است. و در ادامه در آیه 36 اینطور میخونیم: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. هیچ مؤمن و مؤمنه وقتی که خدا و رسولش امری را کردن، اینها اختیاری از امر خودشون ندارن. خب نکنید یه قواعدی رو باید در نظر بگیری. یه قاعده‌ای خب نوعا میگن هیچ کس اولا حق تصرف در امور دیگری نداره، این قاعده. یعنی ما به هر حال حریت داریم در وجودمون، در تصرفاتمون، مگر اونجایی که یک ملاکی در کار باشه. حالا این ملاک اگر ملاک حقیقی و تکوینی باشه که اون در مرحله اوله، اگر ملاک اعتباری باشه در مرحله دومه. خب ملاک حقیقی در این ارتباط اولا به ذات و ذات اقدس الهیه، چون مالک علل اطلاق است از جهت تکوینی و مالک علل اطلاق است از نظر تشریعی. از نظر تشریعی به این معنا که این نکته ما عرض کردیم، ما وقتی که این مالکیت حقیقی خدای متعال رو که به ملکیت تکیه میکنه، مالکیت گاهی به معنای حاکمیت، مقصود حاکمیت، دخل و جواز دخل و تصرف در امورش، این حاکمیت به ملکیت تکیه میکنه که او حفاظه کرده، که ملکیت، ملکیت تکوینی افاضه و اداره که حاکمیت تکوینی باشه هیچگاه از موجود جدا نمیشه، چه بپذیره این حاکمیت رو و مالکیت حق را چه نپذیره. و حالا ما پذیرفتیم، حالا که پذیرفتیم باید به توابعش هم ملتزم بشیم. حالا اون قاعده اول که ما آزاد مطلق هستیم، آیا اینجا معنا داره یا نداره؟ اصلا اون تخصصاً با این معنا خارج میشه. پس او حاکم مطلق است به لحاظ در مقام تشریع، به لحاظ پشتوانه تکوینی. وقت در روابط اجتماعی، خب در هر ملیتی انسان‌ها این حاکمیت بر خودشون و بر شؤونشون رو به نوعی تفویض میکنن، حالا به صورت جزئی وکالت‌ها این جنینه، گاهی ولایت‌های جزئی در روابط جزئی این جنینه، گاهی هم به صورت کلی که به حاکم تفویض میکنن که تو برای اداره امورمون این کارن. پس این حق تصرف در خود و در شؤون خود را امکان نقل و انتقال به هر حال هست. این حق چی میشه؟ اعتباری میشه که تحت ضابطه قرار میگیره، قابلیت نقل و انتقال داره برخلاف اون حق تکوینی. خب ازا قضا الله امرن، این امر تشریعیه، فقط که نمیتونن اختیار داشته باشن از امرشون. رسول هم در همون رابطه بیان شده که امر رسول هم باید همون امر الله باشه، که اینجا خودش خدای متعال همون رو قرار داده. و من یعصی الله، اینجا بحث معصیت مطرح میشه که در حاکمیت تشریعی امکان عصیان هست، در حاکمیت تکوینی نه امکان عصیان نیست. وقتی شما بخواهی حرف بزنی ابزار حرف زدن صحیح باشه، همین که میخواهی حرف زدن انجام میشه، این دیگه تمرد نداره این زبان، این میشود حاکمیت تکوینی. در حاکمیت تکوینی با شرایطش اون محکوم برحال چه بخواد چه نخواد انجام میشه با اراده حاکم. اما در حاکمیت تشریعی است که قابلیت برای نقض و اینها داره. این عامه، عامه نمی فرماید دستورات شرع امرن. بله در تشریع هم عرض کردیم. خب نکن اینجا تشریع نیست، خودش میگه این کار رو بکن، این کار مباح رو انجام بده. نه تشریعه، اون تو تشریع در قالب اون تشریعات قبلی نیست، این تشریع امر شخصیه. همین طاعت فردیه، نه طاعت در قوانین مجعول شرعیه نیست. بله خب نیا کنید در قوانین شرعی هم خدای متعال که مستقیم امر نمی کنه، که از طریق پیامبرش این امر رو برای ما بیان می کنه، عوامر اولیه. نه نه در جزئیات این مطلقه، هم احکام کلیه رو میگیره، هم احکام جزئی شرع رو میگیره، هم احکام شخصی رو میگیره. ما مقصودمون این النبی اولا اون احکام شخصیه که و اطلاق آیه دوم به اطلاقش داریم تمسک میکنیم، این امرن را با این بیان که خدای متعال که نمیاد بفهم که این کار رو بکن به من فرد، از طریق خلاصه پیامبر این کار رو میکنه. این خود بیان میکنه که این امر پیامبر امر خداست در همه عوامر، چه اون عوامری که خدای متعال به طور کلی از طریق پیامبر رسونده، اقیم الصلاه و آت الزکا، چه اون عوامری که پیامبر انجام میده به لحاظ حالا شارعیتش یا تفویض امر که گفتیم بعض از آیات دلالت میکنه بما اراک الله فحکم بینهم بما اراک الله، یا این عوامر شخصیه که این عوامر شخصیه رو که شامل اطلاق شامل میشه، میخواد این رو بیان بکنیم که این امر امر خداست. اگر چه پیغمبر در امر شخصی داره این کار رو میکنه، همونطور که در امر پدر این چنینه دیگه، خدای متعال فرموده امر پدر رو در این شرایط عمل بکن. باید طاعت بکنه دیگه. اگه طاعت نکنه اونجا گناه کرده، احکام بار میشه، احکام وضعی بار میشه. عقدی خون بدون اجازه پدر که باید اونجا اجازه بگیره، اون عقدش باطله. حالا آثار دیگر هم ببینیم بار میشه یا نه. غرض هم اینه اطلاق این خلاصه آیات شامل این خلاصه اوامر میشه که حالا بیان مرحوم علامه هم در خلاصه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو آوردم. یه چند جمله ای از بیانات ایشون هم خلاصه تبرکن عرض بکنیم. در بعضی از موارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده مورد رو که اینو این زن رو با این بده. بله نیه. فمعنا کون النبی اولا بهم من انفسهم انه اولا بهم منهم و معنا الاولویه هو رجحان الجانب اذا دار الامر بینه و بین ما هو اولا منه فالمحصل انما یراه المؤمن لنفسه من الحفظ و الکلاعت و المحبت و الکرامه و استجابت الدعوه و انفاذ الاراده همه اینا رو میگه. فالنبی اولا بذالک من نفسه ولو دار الامر بین النبی و بین نفسه فی شیء من ذلک کان جانب النبی ارجح جانب النبی ارجح من جانب نفسه ففی ما اذا حالا به عنوان مثال ففی ما اذا توجه شیء من المخاطر الى نفس النبی فلیلقه المؤمن به نفسهی و یفتهی نفسه. در این زمین روایاتی هم داری هم نسبت به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ولیکن النبی احب الیه من نفسه و اکرم عنده من نفسه ولو دعته الی نفسه الی شیء و النبی الی خلافه او ارادت نفسه منه شیئا و اراد النبی خلافه کان المتعین استجابت النبی صلی الله علیه و سلم و طاعته و تقدیمه علی نفسه و کز النبی صلی الله علیه و سلم اولا بهم فی ما یتعلق بالامور دنیویت و دینیه کل ذلک لمکان الاطلاق فی قوله النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا روایاتی هم ما در این ضمن داریم که البته ایشون در اون بحث همین آیه 36 هم مطالبی دارن که الله انشالله عزیزان رجوع بکنن که عمدتاً تمسک به اطلاق، اینو توجه داشته باشیم. ممکن است از جهت سیاق به قضای شرعی بخوره، منتها از نظر اطلاق مطلب در حال مطلق است که ایشون اونجا هم مطالبی رو دارند که میخوان که یشهد السیاق علی ان المراد بالقضاء والقضاء التشریعی دون تکوینی فقضاء الله حکمه التشریعی فیما یرجع فی شیء مما یرجع الی اعمال العباد او تصرفه نکنی او تصرفه فی شأن من شؤونهم بواسطه رسول من رسله. اینا جزئی میشه، اون احکامه کلی در موارد یا جزئی. و قضا و رسولهی هو الثانی من القسمین و هو تصرف فی شأن من شؤون الناس بالولایت التي جعلها الله له تعالی له، به مثل قوله النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. فقضا او صلی الله علیه وسلم قضا منه به ولایته و قضا من الله سبحانه لانه الجائل ولایته المنفذ امره، المنفذ امره. بله. و یشهر سیاق قوله اذا قضا حیث جعل الامر الواحد متعلقا لقضاء الله و رسوله ایمان. اذا قضا امرا، هم قضای خدا رو میگه هم قضای رسول رو میگه، دو تا قضا نمیگه. الا ان المراد بالقضاء تصرف پیشون الناس دون جعل تشریعی المختص بالله. حالا این چهار روایتش رو در جلسه آینده در چند تا باب از اصول کافی عرض میکنیم که این روایات به صورت جزئی قبلا به صورت گذرایی رد شدیم، اما اینجا بحثا به صورت جزئی با اون روش استدلالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.